نشناختیش. حالا تا ابد عاشقم بمان، شاید بی ترس از دوری عاشقت شوم.
ساز زمان کور به کور، حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیا، دست به دست من بخور. چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دل عرض قرص قرص، مشت مشت من بده. چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دل عرض قرص قرص، مشت مشت من بده.
فرمول یک ترانسین حامد همایونون سسینن تقدیم لدوخ.
یاقش یاقب اونوان دبیر ماهنیت ها شاه مرادنین سسینن اولین بار اردبی رادیو سنان پخشولی.
یاقش یاقب دنه دنه بیره سوزن دیر منه، ده انتظار جزن یلدا تا بنچه سبجیلیم جله.
Hazar hemşeri günlerden çok en zehir gölgü gözleri bana yağış yağıp güzelleşip şehir havada oynuyor narın damcılar Hazar hemşeri günlerden çok ben zehir gölgü gözleri bana
şimdi saç güzeli Nefesimi betrinde incelerim Şihreti saç güzelim her nezim Nefesimi betrinde incelerim sen sas güzelim her ne yine nefes alıp ötrinde incelim çık hatır sas güzelim her ne yine nefes alıp ötrinde
عزیز دوستانم سیزی اشترانه پیشنهاد علمش دوخ اونون قراری دی چو بیرین انتخاب لیب آدن یا شما رسین اتوز من دوری زرلی ایچی اجند رسو سس خوب 314 مورد درخواست دارو بوده بخند 308 مورد زیبا 354 مورد بو حساب نان زیبا ترانس ساوان سسینن حضوروزا تخت مولی
با خود ببر زیبا به مهمانی چشمانت به لبخنده پر از مهرون به زلفان پریشانت مرا با خود ببر زیبا به سمت هرچه زیباییست به آنجا اگر دوری کنی از من مرا جز تو پناهی نیست نه در کوچه نه در برزن اگر دوری کنی از من مرا جز تو پناهی نیست نه در کوچه نه در برزن
عزیز دوستانمز توخ لطف لیسیز بزا پیام جندر ایسیز پیام ناروز بزا اولدوخت اهمیت ردی و گری جنب پیام ناروز دا درخواست ناروز دا حتمن حتمن بخواد یو سا اولو سوزن
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
همسرایی جهان اسلام با درخواست تحریم، تنبیه و اتحاد در برابر دشمن صهیونی. رئیس جمهور در نشست سران کشورهای اسلامی و عربی. تروریست‌های حاکم بر تل‌آویو جریتر از هر زمانی شدند. باید متحد مقابل تهدیدهای رژیم صهیونیستی بایستیم.
پیشنهاد ایران در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تصویب قطعنامه محکومیت حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای اسلامی. حملات اخیر رژیم صهیونی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حیثیت نظام پادمانی آژانس را خدشه‌دار کرده است.
آغاز به کار 22 اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان در تهران. وزیر راه و شهرسازی نقشه‌گراه تجارت 10 میلیارد دلاری میان دو کشور تا 3 ماه آینده تدوین شود.
و تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان زودهنگام مسابقات کشتی آزاد جهان شد و ششمین قهرمانی خود را پس از 12 سال جشن گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خورندیا و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به کار خود در دوحه قطر پایان داد.
اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، نشستی که با هدف بررسی ابعاد تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر و پیامدهایش در منطقه و جهان برگزار شد تا نقطه عطفی در مسیر همگرایی و اتحاد کشورهای اسلامی باشد. دفاع از حاکمیت قطر و محکومیت تجاوز اخیر محور اصلی گفتگوها بودند. رئیس جمهور هم تجاوز رژیم جعلی به قطر را محکوم کرد.
این حمله از خلأ پدید نیامده است، نتیجه اجتناب ناپذیر دهها مسئولیت رژیم صهیونیستی است که برخی قدرت‌های غربیان را ممکن ساختند. جهان ظرف مدت طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بوده است، حمایتی که آجر به آجر آن از طریق وتوهای آمریکا، توافقنامه‌های تجاری اروپایی و فلج نظام قضایی و بین‌المللی فراهم شده است.
لزوم همبستگی میان کشورهای اسلامی، اتخاذ موضعی واحد، فعال و بازدارنده از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در این اجلاس بود.
اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهد بود. رژیم صهیونیستی روی رقابت‌ها و اولویت‌های متضاد ما حساب کردند. حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست. فردا می تواند نوبت هر یک از پایتخت‌های عربی و اسلامی باشد. انتخاب روشن است. باید با هم متحد شویم.
در حاشیه اجلاس فرصتی برای رایزنی‌های دو جانبه فراهم شد. رئیس جمهور دیدارهای جداگانه با امیر قطر، نخست وزیر عراق، ولیعهد عربستان، رئیس جمهور لبنان و رئیس جمهور تاجیکستان داشت. در این دیدارها طرفین بر تعمیق روابط، هماهنگی مواضع و تقویت همگرایی در منطقه تمرکز کردند.
دیدارهای خوبی هست. یه اتفاق نظر به نظرم بی سابقه الان در بین کشورهای اسلامی و کشور منطقه به طور خاص وجود اومده و اینکه خیلی ملموس تهدید اسرائیل رو الان حس کردم. حرفی که سالها جمهوری اسلامی رو میزد و انذار میداد نسبت به تهدید اسرائیل، خب الان خیلی ملموس شده و همه متوجه شدن و لذا نوع بحثا به نظر من فرق کرده نسبت به گذشته و بحثای بیشتر جدیتر عملیاتی تری صورت میگیره.
حفظ همبستگی و انسجام در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی فصل مشترک گفتگوهای سران کشورهای اسلامی بود، موضعی که میتواند پیام روشنی در برابر تهدیدات در منطقه باشد. فرزانه ظرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه، قطر.
به گزارش وزارت بهداشت غزه، در 24 ساعت گذشته 34 فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی شهید و 316 نفر نیز زخمی شدند. همزمان وزارت بهداشت غزه با توجه به افزایش تعداد جراحات و جراحی ها اعلام کرد روزانه حداقل به 350 واحد خون نیاز است. در عرصه میدانی روزنامه صهیونیستی هارتس باش کرد خروج سربازان از خدمت به پدیده گسترده و خارج از کنترل تبدیل شده است. به نوشته این روزنامه از زمان آغاز جنگ هزاران سرباز به دلایل روحی و جسمی توان ادامه ماموریت نداشته و از خدمت نظامی کنارگیری کردند. در عرصه سیاسی 80 کارشناس و مقام سابق صهیونیستی ایجاد یک حاکمیت نظامی در غزه بیش از 18 میلیارد دلار هزینه در واقع داشت و منجر به اعمال تحریم‌های اقتصادی خواهد شد. در عرصه بین‌المللی، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا خواستار محرومیت اسرائیل از مسابقات بین‌المللی تا زمانی که وحشیگری در نوار غزه ادامه دارد شد. امروز هم نخست وزیر تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی این رژیم اعتراف کرد این رژیم در حال ورود به حالت انزوا است. به گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو گفت با شرایط جدید اسرائیل مجبور خواهد شد با اقتصادی که نشانه های یک اقتصاد بسته را دارد سازگار شود.
نخستین کشتی از ناوگان بین المللی سالمود از بندر سید بوسعید در تونس بامداد دوشنبه حرکت خود را به سمت غزه آغاز کرد. حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های این ناوگان در بندر سید بوسعید عامل توقف حامیان فلسطین در این بندر شده بود. عصر شنبه هم 13 کشتی از دو بندر دیگر تونس به سمت غزه حرکت کردند. همزمان منابع لیبیایی از پیوستن کشتی عمر مختار از بندر طرابلس لیبی به این ناوگان خبر دادند. به گفته رسانه‌ها شمار کشتی‌های ناوگان سامود که به دنبال شکست محاصره غزه و امداد رسانی هستند به 60 فروند از 45 کشور جهان خواهد رسید که اسپانیا، تونس، ایتالیا، یونان و لیبی در این ناوگان مشارکت بیشتری دارند.
حراس از بازداشت مسیر پرواز نتانیاهو به نیویورک را طولانی تر می کند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که به دلیل اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه تحت پیگرد دیوان بین المللی کیفری قرار دارد مجبور شده است مسیر پرواز خود به نیویورک را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل طولانی تر کند. بر اساس این گزارش این تصمیم به دلیل نگرانی از احتمال ممانعت کشورهای اروپایی از عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی این کشورها اتخاذ شده است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده آغاز می شود.
در 69 نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین برگزار شد، ایران پیشنهاد تصویب قطعنامه محکومیت حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای را ارائه داد. در این نشست ایران به عنوان یکی از نواب رئیس انتخاب شد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در این نشست تاکید کرد حملات اخیر رژیم صهیونی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حیثیت نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی را خدشه‌دار کرده است.
جناب آقای رئیس، این اقدام تجاوزکارانه که در تاریخ آژانس انرژی اتمی بی سابقه است در تناقض آشکار با ماده بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت و کنفرانس عمومی آژانس است. آنچه که ما شاهد آن بودیم نه تنها یک اقدام جنایتکارانه و بزدلانه علیه ایران بود، بلکه تجاوزی مستقیم علیه اعتبار آژانس و تمامیت نظام پادمانی آن به حساب می آید. با این وجود شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل هر کدام دو نشست فوق‌العاده برگزار کردند، اما در نتیجه فشار سیاسی ایالات متحده نتوانستند موضع قاطعی علیه مرتکبین این جنایت اتخاذ کنند. در نتیجه نظام عدم انشای و اجرای پادمان آسیب جدی دیده است. جناب آقای رئیس، همکاری ایران با آژانس گسترده و منسجم بوده است. آخرین گزارش مدیر کل قبل از تجاوز به شماره 25-2025 علی‌رغم ملاحظات جدی ما در مورد محتوای آن، هیچ نقض تعهدات پادمانی ایران و انحرافی در مواد هسته ایران نیز اثبات نمی کند. گزارش آژانس به صراحت تایید کرد که هیچ مدرکی دال بر برنامه توسعه سلاح هسته ای در ایران وجود ندارد. متاسفانه مدیر کل در گزارش جامعه خود حتی یک اشاره هم به ارزیابی سال 2015 و قطعنامه شورای حکام به شماره 72-2015 که در آن شورا به طور قانونی و صریح تمام موضوعات گذشته را مختومه اعلام کرده بود اشاره ننمود. به رغم مکاتبات رسمی ما و ثبت تقاضا مبنی بر محکومیت قاطعانه حملات به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که در قالب سند رسمی آمده، آژانس این اقدامات غیرقانونی را محکوم نکرد.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت حواسمان باشد در جنگ روایت‌ها شکست نخوریم. آقای محسنی اژه‌ای افزود همه مسئولان اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی باید روایت قدرت، قوت و اقتدار درباره ایران تولید کنند.
در جنگ روایت‌ها اگر جایی که باید روایت صحیح انجام بشه سکوت کنیم جایز نیست. اگر روایت ضعیفی هم داشته باشیم، اون روایت ضعیف ممکنه که به دنبال او انفعال و حتی احیانا شکستی رو به همراه داشته باشه. بنابراین ضمن تلاش برای رفع نقایص، مشکلات، کمبودها و کسری‌ها، اما جوری نگوییم و عمل نکنیم که خدای نکرده موجب برداشت و محاسبه بد دشمن به بدخواهان بشه و از این جهت باز بخوان امیدی پیدا کنن نسبت به کشورمون.
رئیس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه عفو اخیر زندانیان با موافقت مقام معظم رهبری حاصل مشورت با گروه‌های گسترده‌ای بود گفت عفو معیاری اخیر می‌تواند انسجام اجتماعی و استحکام بنیان خانواده محکومان را تقویت کند.
کسانی که شاک خصوصی دارن، مدعی دارن، اونها نمیتونن مشمول عفو بشن. یک فرصتی و بندی اینجا پیش بینی شده که بتونن در این فرصت رضایت بگیرن و تلاش بکنن و امیدوار هستیم ان شاء الله اون کسانی هم که شاکی هستن و حق دارن، قبول هم داریم، محق هستن، اما اگر بتونن واقعا رضایت بدن یا ترتیب رضایتی بدن که اون افرادی که میتونن مشمول عفو بشن، مشمول عفو قرار بگیرن. و باز فرصتی در این پیشنهاد پیش بینی شده برای کسانی که رفتار خودشون رو تغییر بدن و کسانی که نخوان بر اون جرائم خودشون اصرار بورزن. فرصتی پیش بینی شده که اونها هم بتونن اگر واقعا در تغییر در وضعیت خودشون داشته باشن و اصراری بر جرم خودشون نداشته باشن، اونها هم بتونن استفاده بکنن از این مسئله.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مردم و نهادهای مدنی را به مشارکت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فراخواند. آقای عارف به برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش طلاق اشاره کرد و افزود مردم و بخش خصوصی به ویژه خیران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بهتر از نهادهای دولتی عمل کرده و انگیزه بیشتری هم دارند. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد استانداران موظف هستند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت وزارت کشاورزی طرحی دارد که کالاهای اساسی در کالابرگ با قیمت مصوب عرضه شود. آقای میدری افزود
وزارت اتحاد کشاورزی طرحی رو داره که کالاها رو به قیمت مسبب از طریق این سیستم کالابرگ توزیع بکنه. جزئیاتش رو خود وزیر محترم کشاورزی میتونن انجام بدن. چیزی که نمایندگان محترم مجلس آقا معظم رهبری هم بهش اشاره فرمودن که ما در واقع قیمت یه سری کالاها رو ثابت نگه داریم و اگر قیمت افزایش پیدا کرد دولت ما متفاوتش رو برای اون اقشار بده. اون ما زیر ساختش به وجود آوردیم، در صورت در واقع اجرا در توافق دولت میتونیم اجرا.
مدیر عامل تامین اجتماعی گفت محوقات بیش از 80% بازنشستگان تا آخر این ماه پرداخت می شود و پرداختی های 20% باقی مانده هم بعد از پرداخت حقوق شهریور آغاز خواهد شد. آقای مصطفی سالاری:
محوقات یه بخش رو پرداخت کردیم هفته گذشته 10 روز پیش، مرحله اول، یعنی از لحاظ جمعیتی فکر میکنم بیش از نصف جمعیت محوقه فروردینشون رو دریافت کردن. بازماندگان آخر این ماه دریافت میکنن. با مجموع این دوتا بیش از 80% بازنشستگان و بازماندگان به طور کلی مستمری بگیران دریافت کردن و کمتر از 20% هم انشالله بعد از پرداخت حقوق شهری بر ما وارد فاز پرداخت میشه.
رئیس سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای طرح بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده در بهار 1404 خبر داد. آقای سبحانیان گفت معدیانی که تا 12 مهر حسابنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را اصلاح و از طریق سامانه معدیان بازگردانند مشمول بخشودگی 95% جرائم خواهند شد. به گفته این مقام سازمان امور مالیاتی شرط بهره‌مندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اظهارنامه تا 14 مهر است و بر اساس این دستورالعمل در صورت اصلاح نشدن اظهارنامه در مهلت مقرر میزان بخشودگی جرائم حداکثر تا 70% کاهش خواهد یافت.
22 اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان با حضور هیئت اقتصادی پاکستان به ریاست وزیر فدرال بازرگانی پاکستان در تهران آغاز به کار کرد. در این نشست وزیر راه و شهرسازی از تدوین نقشه راه تجارت 10 میلیارد دلاری میان دو کشور تا 3 آینده خبر داد.
در 22 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان دو کشور با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی طرح‌هایی برای افزایش مبادلات تجاری را ارائه کردند. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی:
راه اندازی خط کشتیرانی بین دو کشور از بنادر کراچی، پورتقاسم و گوادر به سمت بندر عباس و بندر چابهار و تقویت همکاری‌های دریایی و بندری بین دو کشور راه‌هایی هستند تا بتوانیم تجارت میان دو کشور را به هدف 10 میلیارد دلار برسانیم.
در این نشست آقای جان کمال خان وزیر فدرال بازرگانی پاکستان تجارت میان دو کشور را در حال حاضر کمتر از ظرفیت‌های واقعی موجود دانست و توسعه حمل و نقل میان دو کشور را کلید اصلی افزایش مراودات تجاری دانست.
برای افزایش مبادلات تجاری گسترش طرح‌های حمل و نقل میان دو کشور ضروری است. ما در بحث جاده، ریل، دریا و آسمان با همکاری هم می‌توانیم نقش مهمی در مراودات تجاری منطقه و جهان داشته باشیم.
راه اندازی قطار اکو که هدف آن تسهیل توسعه حمل و نقل ترکیبی و تسهیل ترانزیت کالا بین جنوب آسیا، غرب آسیا و اروپا است، در این نشست بررسی خواهد شد. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی:
خوشبختانه با توافقاتی که در نشست هفته گذشته اکو در اسلام آباد طرف‌ها توافق کردند، نسبت به سیر ماهانه این قطار برنامه‌ریزی لازم به عمل خواهد آمد.
بررسی موانع رسیدن به مبادلات تجاری 10 میلیارد دلار نیز قرار است در نشست‌های تخصصی به آن پرداخته شود. امین طرفو رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی:
هدف گذاری که انجام شده بین دو کشور این هست که تجارت بین دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. این 10 میلیارد دلار خب مستلزم این هست که هم تعاملات بانکی دو طرف دچار تحول بشه، هم تجارت ترجیحی و تجارت آزاد رژیم بین دو کشور برقرار بشه.
همکاری در زمینه‌های بانکی، نفت و گاز، کشاورزی و امنیت غذایی و صنایع از دیگر موضوعات مهم این نشست است.
22 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان سه‌شنبه 25 شهریور با امضای اسناد به کار خود پایان خواهد داد. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
خرید خدمت سربازی شایع است. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجه ها برد شایعه خرید خدمت سربازی تأکید کرد. مشمولان غائب و غیر غائب باید وضعیت خدمت خود را عین تکلیف کنند و به امید تقاضای غیر واقعی نمانند. سردار رحمان علی دوست با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره خرید خدمت سربازی افزود، موضوع خرید خدمت در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و خبرهای منتشر شده در این خصوص صحت ندارد. این شایعه حتی از سوی کمیسیون توفیق مجلس نیز تکذیب شده است.
اعتراض به جرائم رانندگی غیر حضوری می شود. رئیس پلیس رافر فراجا با اعلام این خبر گفت این طرح به صورت آزمایشی همزمان با هفته فراجا آغاز می شود. سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تحول‌های صورت گرفته در نظام رسیدگی به جرائم رانندگی افزود، خوشبختانه امروز در حوزه اعتراض به جرائم حتی یک فقره گزارش درباره ثبت اشتباه جریمه نداشتیم که این موضوع نشان می دهد که سامانه اجراییات در سالهای اخیر به صورت جدی ارتقا یافته است.
نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان در مسیر تولید انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری راه اندازی و به بهره برداری رسید.
نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی مجتمع کشت و صنعت کارون گامی مهم در مسیر تولید انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری.
محمود شمیلی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر:
شوشتر پیرو مصوبات اخیر دولت در جهت استفاده از انرژی های پاک و سبز، کشت و صنعت کارون پیشرو بود در بین صنایع استان خوزستان و اولین پروژه‌ای هست که در خصوص در استان خوزستان اجرا شد در شهرستان شوشتر.
این نیروگاه می تواند بخش مهمی از نیاز مجتمع کشاورزی و صنعتی را تامین کند و نمونه ای از حرکت به سمت خودکفایی در مصرف انرژی باشد.
ما مجوز تا 3 مگ رو گرفتیم که انشالله بتونیم تا 3 مگ کل نیاز مجموعه رو بتونیم از طریق انرژی پاک تأمین بکنیم.
محمد متولی مدیر برق شرکت کشت و صنعت کارون:
مساحت استفاده شده در برای این پروژه حدود 1500 تا 2000 متر مربع بوده و هزینه بالغ بر حدود 7 میلیارد تومان انجام شده برای این پروژه.
در روزگاری که کشور با کمبود انرژی برق روبروست و مصرف روزافزون چالش‌هایی را ایجاد کرده، استفاده از انرژی‌های نو و پاک بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده.
قلی نژاد معاون مدیر کل محیط زیست خوزستان:
مسیری هستش که شاید دیر بهش پرداختیم، ولی چون امیدواری داره کشور ما وارد مسیر توسعه پایدار از طریق تأمین انرژی از منابع پاکی در کشور وجود داره شده.
مزیت این نیروگاه استفاده از انرژی پاک و پایان ناپذیر خورشید است که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی کمک می کند.
گام های از این دست نه تنها پاسخی به تامین برق کشور، بلکه نشانه عزم جدی برای آینده سبز در خوزستان و ایران خواهد بود. ایمان صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، شوشتر.
زمان پیش ثبت نام حج 1405 اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، آغاز پیش ثبت نام های حج 1405 از اواسط مهر امسال است. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به آماده شدن فرم های پیش ثبت نام حج گفت امور مربوط به تهیه جداول پروازی رفت و برگشت حج 1405 زودتر از سالهای قبل آماده شده و از طریق شرکت هواپیمایی ایران ایر برای گرفتن مجوز جدول های پروازی اقدام می شود. به این ترتیب نخستین بار مطابق با مجوزهای پروازی اجاره هتل‌ها صورت می‌گیرد. آقای اکبر رضایی همچنین از اعزام هیئت شناسایی و اجاره اسکان حج 1405 به عربستان در چند روز آینده خبر داد.
وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد آمریکا در یک ماه گذشته تعداد پروازهای هواپیماهای جاسوسی خود بر فراز خاک ونزوئلا را 3 برابر کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که واشنگتن کشتی‌های جنگی خود را به دریای کارائیب اعزام کرده، اقدامی که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آن را تهدید مستقیم توصیف کرده است. وزیر دفاع ونزوئلا گفت عملیات اطلاعاتی آمریکا از مدل روزانه به شبانه تغییر کرده و فعالیت‌های شناسایی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مقام ونزوئلا ضمن تاکید بر ایستادگی مقابل تهدیدات خارجی اعلام کرد ما هیچ جنگی نمی‌خواهیم و در دام تحریکات نخواهیم افتاد.
یک سوم شرکت‌های انگلیسی از کارمندان خود در محل کار جاسوسی می‌کنند. روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد روند جاسوسی اداری در حال افزایش است و کارفرمایان برای ردیابی فعالیت کارمندان و کارگران خود بر ایمیل‌ها و تاریخچه مرورگرهای آنها نظارت می‌کنند. بر اساس گزارش مؤسسه مدیریت خبره در انگلیس، از هر 7 کارفرما یک نفر فعالیت صفحه نمایش کارکنان خود را ضبط یا بررسی می‌کند. این مسئله نگرانی کارکنان و افزایش جابجایی نیروهای شرکت‌ها را در انگلیس به همراه داشته است.
عمل جراحی پیچیده خروج توده 8 سانتی متری از مغز یک کودک 13 ساله در بیمارستان لقمان تهران با موفقیت انجام شد. این توده به دلیل وجود یک انگل مشترک میان انسان و برخی ساکسانان ایجاد می شود. بر اساس نتایج پژوهش‌ها یک حیوان خانگی آلوده می تواند حامل خطری خاموش برای سلامتی خانواده باشد. نگهداری سگ بدون معاینه و واکسیناسیون ممکن است خانه را به محل کمین بیماری‌های کشنده حتی در مغز یک کودک تبدیل کند.
جمعی از دانشمندان هشدار دادند افزایش بودجه ناتو موجب تولید بیشتر گازهای آلاینده در جهان می شود. بر اساس گزارش سازمان دانشمندان متعهد به مسئولیت جهانی، این افزایش بودجه در دهه آینده بیش از 1,300,000 تن گازهای گلخانه ای تولید خواهد کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا قصد دارند بودجه نظامی خود را به 5% تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. فعالیت های نظامی از جمله حرکت هواپیماهای جنگی، ناوها، خودروهای زرهی و زنجیرهای تأمین جهانی تسلیحات منابع مستقیم و غیر مستقیم انتشار کربن‌اند. بر اساس این گزارش هر 100 میلیارد دلار هزینه نظامی سالانه حدود 32 میلیون تن دی اکسید کربن وارد فضا می‌کند.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 100 امتیاز قهرمان زود هنگام مسابقات کشتی آزاد جهان شد و ششمین قهرمانی خود را پس از 12 سال جشن گرفت. برای کشور ما تاکنون امیرحسین زاره مدال طلا، احمد محمد نژاد جوان مدال نقره و کامران قاسمپور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور مدال برنز کسب کردند. سه شنبه شب در فینال وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد برای کسب مدال طلا به مسافه کوتارا کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن می رود و در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا برای کسب مدال طلا با کایل اسنایدر آمریکایی قهرمان جهان و المپیک سرشاخ خواهد شد. در رده بندی تیمی هم اکنون تیم ایران با 100 امتیاز قهرمانی خود را مسجل کرده است. تیم های آمریکا با 94 امتیاز و آذربایجان با 83 امتیاز دوم و سوم هستند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان را تبریک گفت. در پی کسب این مهم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز در پیام این قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی 2025 زاگرب را تبریک گفت. خبر دیگر از کشتی این که تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان وارد زاگرب شد. محمد مهدی کشتار، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا عبدولی، غلامرضا فراخی، علیرضا محمدی، محمد هادی استاروی و امین میرزازاده نفرات حسن رنگز را تشکیل می‌دهند. پیکارهای کشتی فرنگی از پنجشنبه آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال کشور ما امروز در دومین بازی خود از گروه یک مسابقات والیبال قهرمانی جهان در مانیل به مسافه تونس می‌رود. اما در نتایج به دست آمده تیم‌های کوبا، آلمان، بلغارستان و هلند حریفان خود را شکست دادند. ژاپن با 2 باخت پایاپی حذف شد. لهستان، آمریکا و ترکیه با 2 برد متوالی به مرحله حذفی صعود کردند. تیم ملی هندبال زیر 17 سال پسران ایران در دیدار افتتاحیه که نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 سال آسیا در اردن 65-4 مالدیو را شکست داد.
سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور تداوم بارش باران را پیش بینی کرد. بارش پراکنده در گیلان، مازندران، اردبیل و ارتفاعات البرز و امروز هم در شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق استانهای اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه خواهد داشت. همچنین تا اواخر هفته برای شمال شرق و منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گرد و خاک
پیش بینی میشه.
و امروز شنبه 25 شهریور 1404 هجری شمسی، 23 ربیع‌الاول 1447 هجری قمری و 16 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:48 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه، گودامان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو.
ای ام موجودان 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 مگاهرتز.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی به امید تو آفریدگار شب و ماه و ستاره، به نام خدا. چشم‌ها و دل‌های بیدار، هموطنان همیشه یار، سلام. شب تابستانتون دلچسب، آرام و رویایی در بامداد سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1404. در چهارمین شب رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران، شبهای ایران رو از نصف جهان، از اصفهان ایران، سرزمین علم، هنر و ایمان تقدیم شما خوبان میکنیم، هموطنان نازنینم ایرانیان جان. من محمد رضا کبیری هستم، افتخار دارم گوینده برنامه باشم. اتفاق این دوستان و عزیزان و بزرگواران کنار شما هستیم. آقا مشتبه قهوه‌چی تهیه کننده برنامه، آقای علیرضا خان سفری صدا بردار، آقا سید علی نوربخش که در واحد ارتباطات نشسته با شما گفتگو میکنه، و آقا مهدی رسولی عزیز که نویسنده برنامه هستن. امیدوارم دقایق خیلی خوبی رو در کنار همدیگه سپری بکنیم تا حوالی ساعت 2 بامداد.
رویداد ملی ایران جان. اصفهان سرزمین علم، ایمان و هنر.
اصفهان ای ماه هنر، ای چراغ راه هنر، جلوه جانی تو، روح زمانی تو.
اصفهان یار عشق و مهمان نوازی.
اصفهان که میرسی مردم خوب شهر ما،
اصفهان سرشار از خاکی تابان و دلهایی پر از معرفت.
فرش خاک تابان، نقشی از جهان نشسته، صدای
مؤذن پیر مونسه دل شکسته.
22 تا 28 شهریور ماه 1404 ایران جان، اصفهان ایران، اصفهان ایران، از قلب جغرافیای ایران، نصف جهان، میزبان شما هستیم
روی موج رادیوهای ملی و استانی.
۲۲ شهریور تا 28 شهریور 1404 گذری کن در اصفهان با شکوه.
شهر پر شکوه، قصر چل ستون، کند مدر به چان مامه.
اصفهان ایران، ایران جان.
در اصفهان بمون،
اصفهان ایران.
به امید خدا و به شوق همراهی شما عزیزان دلم، قراره که امشب با هم پیشرفت‌ها و دستاوردهای فناورانه در استان اصفهان رو مورد بررسی قرار بدیم، از اینها بگیم و بشنویم. در بخش‌های مختلف انشاءالله با چند تا از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی و فناورانه و دانش بنیان اصفهان ایران بیشتر آشنا خواهیم شد. خب همه شما میدانید دوستان عزیزم که حوزه های دانش و حوزه های فناوری بسیار متنوع است، بسیار گسترده است. هر کدام از این حوزه ها بخشی از نیازهای امروز ایران رو پوشش و پاسخ میدن و برای کشاورزی و صنعت و امنیت و بهداشت و تجارت و آموزش و فرهنگ و هنر کشور رونق و رشد و شکوفایی و ارمغان میارن. یه پرسش داریم از شما عزیزان که لطفاً پاسخ بدید. به نظر شما در حال حاضر پیشرفت‌های علمی و فناورانه در کدام زمینه برای کشور ما لازم‌تر و ضروری‌تر هست؟ شما عزیزان در هر کجای ایران بزرگ که هستید این پرسش رو پاسخ بدید که در حال حاضر پیشرفت‌های علمی و فناورانه در کدام زمینه برای کشور ما لازم‌تر و ضروری‌تره. و البته اصفهانی‌های عزیز هم چون این هفته اصفهان ایران هست در رویداد ملی ایران جان، شما مشخصا راجع به اصفهان، شهر اصفهان یا استان اصفهان بفرمایید که پیشرفت‌های علمی و فناورانه در کدام زمینه برای این استان یا برای این کلان شهر لازم تره. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 34162، تکرار می‌کنم 34162، البته با پیش شماره استان اصفهان که 031 هست، و شماره پیامکمون هم 3333.
از اهواز خوزستان خدمتتون زنگ میزنم. از دیار کرمان به شما عرض سلام و خسته نباشید دارم. و از همدان مزاحم میشین. تگرد حسینی هستم از استان گیلان. خوشا شب‌های ایرانی امسال، صدای گرم هر استان به اکمال، رسد در نیمه شب بر گوش جانها، اثرها می‌گذارد بر روانها، همه از شهر خود تعریف و تمجید، سفارش بهر دیدن ضمن تأکید.
اسفند سال 1390 بود که جراح و دانشمند نام‌آور ایرانی جناب پروفسور مجید صنیعی کلنگ یکی از بی‌نظیرترین و نوآورانه‌ترین طرح‌های سلامت محور غرب آسیا رو در اصفهان برسرین زد. طرحی که مرحله اولش در سال 1396 یعنی 6 سال بعد به بهره برداری رسید. دارم از شهرک سلامت اصفهان صحبت میکنم که هدفش جلب رضایت بیماران و مراجعان با در نظر گرفتن پیشرفته ترین شیوه نامه ها و استانداردهای سازمان های اعتبار بخشی جهانی در حوزه سلامت و درمان.
میگویند شهرها قصه ای در دل خود دارند، اما قصه اصفهان فقط در پلها و میدانها خلاصه نمی شود. در دل این شهر جایی هست که نفس زندگی با علم گره خورده است، جایی که هر گوشش امید می روید و هر نورش آرامش می آورد. شهرک سلامت اصفهان. مسعود سرامی، بنیانگذار شهرک سلامت اصفهان.
شهرک سلامت دارای 36 کلینیک جامع هست. کلینیک جامع خدمات رو از ای تو زد در زیر یک سر به بیمار تقدیم میکنه، ارائه میده و تمام شرایطی که اینجا آماده شده شرایطی است که خدمات درمانی رو میتونه تغییر در روش اجتماعیش ایجاد بکنه، به صورتی که یک بیمار بتونه به این باور برسه که عده‌ای دست به دست هم دادن، پزشک و پیراپزشک و غیر پزشک، که اون درمانش بهبود پیدا بکنه.
من آیسانا زمانی هستم و شما رو دعوت میکنم به سفری کوتاه اما پر از زندگی، سفری که در آن هر صدا، هر گام و هر لحظه قصه ای از تلاش، امید و بازگشت لبخند را روایت می کند. وقتی قدم به این شهرک می گذاری، حس می کنی وارد دنیایی متفاوت شدی. شهری که هر ساختمانش با یک هدف روشن بنا شده. سلامتی انسانها. اینجا بوی آرامش می آید. از معماری گرفته تا نور طبیعی، از مسیرهای سبز تا فضاهای درمانی، هر گوشش طوری طراحی شده که جان آدمی را آرام کند. چهار فاز این شهرک مثل چهار فصل یک زندگی است. فاز اول کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، قلب تپنده‌ای که درمان را به امید تازه تبدیل می کند. فاز دوم، آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری و توانبخشی و مرکز جامع سرطان، جایی که علم و انسانیت در کنار هم معنا پیدا می کند. فاز سوم، هتل چهار ستاره، برای آنهایی که از دور و نزدیک آمدند، جایی که آسایش و آرامش بخشی از درمان می شود. فاز چهارم، بیمارستان هزار تخت خوابی با تجهیزات پیشرفته و معماری شفابخش، نقطه اوج پیوند دانش و آرامش. اینجا فقط مجموعه ای از ساختمان ها نیست، اینجا قصه زندگی است. هر درمان، هر نور، هر قدم در این شهرک تلاشی است برای بازگرداندن لبخند بیماران. اینجا پزشکان و پژوهشگران شب و روزشان را وقف امید کردند. شهرک سلامت اصفهان تصویری روشن از اراده ایرانی است، از باوری که میگوید هیچ بیماری پایان راه نیست. اینجا جایی است که امید با علم پیوند می‌خورد تا به دنیا بگوید اصفهان تنها شهر هنر و تاریخ نیست، اینجا شهر آینده، شهر زندگی است و پژواک این حقیقت در گوش جان می‌پیچد. اصفهان سرزمین علم، ایمان و هنر. ایران جان، اصفهان ایران.
و قطعا یکی از اهداف بزرگی که شهرک سلامت اصفهان و سازندگان اون، طراحان اون دارن دنبال میکنن، توسعه صنعت گردشگری سلامت هست که به گردشگری کلی در شهر و استان اصفهان کمک بسیار شایانی خواهد کرد. از ابتدا ساخت و تکمیل شهرک سلامت اصفهان همونطور که شنیدید در 4 مرحله پیش بینی شده بود. مراحل اول و دوم این شهرک همینک در حال بهره برداریه. مراحل سوم و چهارم هم همونطور که شنیدی شامل هتل هست برای ارائه خدمات اقامتی مطلوب به بیماران مسافر و همراهانشون و یک بیمارستان 1000 تخت خوابی که قرار به زودی انشاءالله به بهره برداری برسن. آرزوی سلامت و شفای عاجل میکنیم برای همه بیماران. احسان جلال عزیز همکار خوب گزارشگرمون یه بسته صوتی تهیه کرده در خصوص معرفی بیشتر این شهرک.
به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام خدمت همه شما خانم ها و آقایانی که از برنامه شبهای ایران شنونده صدای ما هستین و البته توی هفته‌ای که به نام هفته اصفهان هم نامگذاری شده و یه رویداد ملی مهم رو داریم پشت سر میذاریم، این همراهی شما برنامه ما رو قشنگتر هم کرده. رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران. و البته فرصتی رو این رویداد ملی فراهم آورده که ما اصفهان رو و ظرفیت‌های اصفهان رو و توانمندی‌های اصفهان رو بیشتر برای شما معرفی بکنیم. در حوزه درمان هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده ظرف سال‌های اخیر و سال 1396 با افتتاح شهرک سلامت ما حال مردم شهر اصفهان رو بهتر می‌بینیم و دلیلش هم اینه که این مجموعه کامل هست. و البته من می‌خوام کمتر در مورد صحبت بکنم و جناب آقای رضا هیبتی عزیز مدیر شهرک سلامت برای شما جامع توضیح بدن در خصوص تغییر و تحولاتی که ظرف سالهای اخیر در مجموعه شهرک سلامت ایجاد شده. خب در ابتدا چیزی در حدود مثلا روزانه 200-300 تا پذیرش بیمار داشت، اما الان به یه مرحله رسیده که نزدیک به 10,000 نفر پذیرش بیمار داره این مجموعه و به هر ترتیب شنیدنی های زیادی هست که جناب آقای هیبتی حتما برای ما خواهند گفت و ما هم لذتش رو میبریم. سلام به شما، خدا قوت بفرمایید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، پیرو فرمایشات هستادی، من این رو اعلام بکنم که همونطور که میدونید مجموعه شهرک سلامت در سال 96 افتتاح شد با حضور مسئولین و وزیر بهداشت درمان. اون موقع با تعداد محدود بیمار مجموعه سرویس رو انجام میداد، ولی امروز روزانه بالغ بر 10,000 نفر روزانه میزبان بیمارانی که از شهر اصفهان، شهرستانهای اطراف و حتی از کشورهای ایرانی برای درمان به این مجموعه مراجعه میکنند. ما ارائه سرویس و خدمات میدیم. روز به روز سیر تکامل و ارائه سرویس و خدمات ما مسیر خودش رو داره طی میکنه. اگر اون روزی که مجموعه افتتاح شد با یک کلینیک آماده به کار این کار اتفاق افتاد، ولی امروز با نزدیک به 24-5 کلینیک این کار داره انجام میشه. یکی از مهمترین ویژگی هایی که توی این مجموعه میشه بهش اشاره کرد، علاوه بر این که از پزشکای بسیار حاضر و ماهری داره استفاده میشه که سرمایه های این مملکت هستن، از تجهیزات و وسایلی که امروز به روز هست در دنیا و تونسته اون بازخورد بسیار مثبتی از درمان رو در کنار پزشکان بتونه فراهم بکنه داره استفاده میشه. میشه. یه تعداد از این دستگاه دستگاهایی بود که بیمار به ناچار برای دریافت یک سری از خدمات پیرامونی اینها مجبور بودن که از کشور به سمت کشورهای دیگه برن و با یک صرف هزینه‌های قابل ملاحظه اونجا این امکانات رو دریافت بکنن. ولی خب امروز به حمدالله این امکان فراهم شده و در مجموعه شرک سلامت تمام اینها بالفعل وجود داره و میتونن استفاده بکنن. در مجموعه شرک سلامت ما امروز 5 فاز رو تونستیم کار رو تعریف بکنیم. اون زمانی که مجموعه شرک سلامت